اوزان هم امروز و فردا رقابت های خودشون رو آغاز میکنن. به هر حال رقابت هایی هستش که برای جوانان ما میدان خوبی هست آقای محمدی.
بله.
میتونن در این میدان به حال کسب تجربه کنن. باخت در این مسابقات اصلا برای تیم ما نباید مهم باشه، چرا که بدن بچهای ما به کشتیان خوب و تراز اول دنیا میخوره. این خودش یک نعمتی هستش که بچهای ما میتونن در مسابقات مهمتر با اعتماد به نفس بیشتر برای خودشون قرار بگیرن.
خیلی ممنون از شما آقای خان بابایی، استفاده کردیم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خب یه خبرم بگم در حوزه کشتی و در دل همین مسابقات کرواسی که اعضای کمیسیون‌های مختلف اتحادیه جهانی کشتی هم معرفی شدن و آقای علیرضا دبیر به عضویت کمیسیون فنی در اومد، در کنار افراد سرشناسی مثل آقای مامیه شوهلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه و ریچ بندر مسئول اجرایی کشتی آمریکا و تاها آگور رئیس فدراسیون کشتی ترکیه، که ما هر چقدر از این پست‌ها و سمت‌ها در فدراسیون جهانی داشته باشیم در کمیسیون‌های مختلف میتونه برامون خیلی ارزشمند باشه. دیگه زمان نداریم، خیلی ممنونم که امروز هم با تهران ورزشی همراه بودی. تا فردا، خدا نگهدار.
شنونده رادیو تهران هستید، موج اف ام ردیف 94، و حالا تهران ما سلامت.
به نام خدای شفا دهنده، سلام. ما سفیر سلامتی در تهران ما سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روزتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو تهران. برنامه تهران ما سلامت گامی است به سمت و سوی زندگی سالمتر و انشالله آینده بسیار بهتر. خیلی ممنونم که برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما هستید. دعوت میکنم حتما امروز هم شنونده برنامه ما باشید.
امیدوارم که با سلامتی تک تک ما شهری سالم داشته باشیم. من علیرضا یارغولی، پزشک و دانش آموخته طب ایرانی هستم. میخوام بهتون بگم سر سفره اگر میخواید غذاتون خوب هضم بشه و میدونید که اگر غذای خوب هضم شده نداشته باشید، جذب بد دارید، خلط بد تو بدنتون تولید میشه و کلی بیماری پشتش میگیرید. باید چیکار کنید؟ باید سر سفره غذا از دو تا سبزی خیلی خوب استفاده کنید. ریحون و نعنا. این دو تا سبزیه که خیلی کمک میکنه به هضم غذای شما. حتی اگر خدای نکرده غذای بدی رو دارید میل میکنید. توی سفره هاتون ریحون و نعنا رو فراموش نکنید. مخصوصا اون دوستانی که دلواپس بیماری های گوارشی و کبدی هستن. خیلی دوستتون داریم. عزیز باشید. یا علی.
و ما امروز در برنامه تهران ما سلامت، ما میزبان سرکار خانم دکتر مهرناز ایمانی فوق تخصص غدد هستیم و راجع به بیماری دیابت نوع 1 مخصوصا در کودکان میخواییم با خانم دکتر صحبت بکنیم. خانم دکتر ایمانی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر، بنده در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. خانم دکتر ایمانی، دیابت نوع 1 و مخصوصا این نوع دیابت در کودکان رو میخواییم امروز در خدمت شما راجبش بیشتر بدونیم و باش بیشتر آشنا بشیم. اگر ممکنه اول برامون تعریف بفرمایید که در دیابت نوع 1 چه اتفاقی در بدن میفته، مخصوصا حالا کودکان چطور درگیرش میشن، آیا علت مشخص و واضحی داره یا خیر، بفرمایید.
دیابت تیپ 1 به طور کامل در واقع کمبود و نبودن انسولین در بدن هستش. کمتر به بحث ژنتیک مربوطه، البته نه اینکه اصلا مربوط نیست، ولی نسبت به دیابت تیپ 2 کمتر ژنتیک درش مربوط هستش. و علت اصلی این بیماری واقعا ناشناخته است. گاهی اوقات بحث عفونت در پانکراس مطرحه، گاهی اوقات حساسیت به سری از پروتئین های گاوی مطرح هستش، و اون چه که خیلی مهم هستش، بروز این نوع دیابت میتونه در سنین خیلی پایین باشه، 2 سال، 1 سال، 3 سال، و یا به صورت شایع در حدود سن بلوغ باشه، 9 سال به بالا یا 8 سال به بالا در دختر خانم ها و در آقا پسرها 9 سال به بالا، که توی این سن به خاطر اون تحولات هورمونی بلوغ و استرس هایی که نوجوان حالا داره مستعد هستش برای در واقع بروز دیابت تیپ 1ش. البته این نیستش که فقط توی این سنین باشه، دیابت تیپ 1 ممکنه در سنین بالاتر هم خودش رو نشون بده، اما شیوعش در سنین بالا کمتر هستش.
خانم دکتر چقدر شیوع داره؟ میزان شیوعش به این بچه ها چقدره؟
ببینید به نسبت دیابت تیپ 2 شیوعش پایینه، ولی در کل در جامعه اگر ما در نظر بگیریم جزء بیماری های نادر نیست. و شیوعش میشه گفت متوسطه، کم نمیتونیم بگیم، و به خصوص بگم در سنین هلوهوش بلوغ ما با بروزش به صورت علائم واضح مواجه میشیم.
بله خانم دکتر، مهمترین علائم ابتلا به این بیماری چیه؟ چون فرمودید که ممکنه توی بچه‌ها اتفاق بیفته و خب بچه‌ها رو تا قاعدتا پدر و مادر علامتی تو وجودشون نبینن و نشانه نداشته باشن، شاید اصلا به فکرشون هم نرسه که مثلا بچه 2 یا 3 ساله رو برای چکاپ این بیماری ببرن و به پزشک مثلا مراجعه بکنن. مهمترین علائمش چی میتونه باشه؟
ببینید ثابت ترین و مشخص ترین علائم بیماری دیابت، حالا چه تیپ 1 چه تیپ 2، پرنوشی و پرادراریه. یعنی بچه آتش داره، دائم آب میخوره، و والدین خودشون میگن که میزان مصرف آب بچه به 2 تا 3 برابر رسیده. و به همون نسبت هم ادرار میکنه، شب ادراری، حالا چندین دفعه در طی شب اگر بچه بزرگتر باشه نیاز به دفع ادرار داره، که این تغییری هستش که نسبت به قبل در بچه میبینن، یعنی متفاوته. میگن که این بچه 1 ماه 10 روزه که این مشکل رو پیدا کرده، در این حال
دسته.
بچه خیلی حال مساعدی نداره، یعنی اون فعالیت ها و جست و خیز های سرحالی و شادابی قبل رو نداره، از بیحالی شکایت میکنه، و گاهی موارد که با عفونت خودشون نشون میده، بچه در فاز عفونیه، یعنی تب داره و مشکلات دیگر رو داره به صورت عفونی که در کنارش این علائم هم خودش رو نشون میده.
بله دل درد هم میتونه خانم دکتر یکی از علائمی باشه که برای شروع این بیماری مثلا بچه رو آزار بده، چون بعضی ها با شروع بیماریشون، حالا با توجه به اینکه شنونده های ما با پیامک‌هاشون هم با ما در ارتباط هستن، مثلا میگن که بچه من با علامتی مثل دل درد، حالا با شکایت از دل درد به ما مراجعه کرد، ما بردیمش دکتر، اونجا متوجه شدیم که مبتلا به دیابت نوع 1 هست. اون دل درد میتونه دلیلش چی باشه؟ همون عفونت پانکراس؟
نه. ببینید یکی از عوارض بسیار مهم و جدی دیابت تیپ 1 بحث اسیدی شدن خونه، یا دیابتیس کتو اسیدوزیس هستش، که این جزء عوارضشه. یعنی اگر به موقع شناخته نشه، هر زمانی یعنی ما دیابت تیپ 1 که بهمون مراجعه میکنه، سریعاً ارجاش میدیم به بیمارستان، به خاطر اینکه خیلی سریع میتونه وارد فاز دیکه ای بشه، و یکی از علائم مهم دیکه ای دل درده. به خاطر همین بحث دل درد تو این زمینه خیلی جدی هستش، و اگر باهاش مواجه بشیم حتما باید بیمارستان بیمار بره. حالا وقتی بیمارستان رفت، اونجا یه سری آزمایشات ازشون گرفته میشه. بعضی از افراد که اوایل اسیدی شدن خونشون هست، سرپایی درمان میشن و ترخیص میشن و یا در بخش بستری میشن و برخی دیگه حتما باید تو آی سی یو بستری بشن و چند روز طول میکشه تا از این حالت اسیدی بیرون بیان و به وضعیت پایدار برسن.
بله خانم دکتر، حالا آیا میشه پیشگیری کرد از ابتلا به این نوع بیماری؟ آیا تغییر شیوه و روش زندگی میتونه تاثیرگذار باشه در پیشگیری از ابتلا به این بیماری یا خیر؟
ببینید متاسفانه پاتوفیزیولوژی این بیماری در واقع یک نوع آنتیبادی هایی هست که توی بدن ساخته میشه و اینا حمله میکنن به پانکراس و کم کم بافت پانکراس رو از بین میبرن. زمانی بیماری خودشو نشون میده که بیش از 70% بافت پانکراس از بین رفته و انسولین تولیدی انقدر کمه که دیگه کفاف نیاز بدن رو نمیده. بیماران معمولا بیماران لاغر و نحیفی هستن. به همه خاطر متاسفانه در این مورد رژیم، ورزش و اون مسائلی که در دیابت تیپ 2 خیلی پررنگ هست دیگه مطرح نیست. فقط نکته خیلی مهم بحث استرسه. کنترل استرس و توجه به علائمی که بچه ها تو هر سنی ممکنه خود از خودشون نشون بدن و از همه مهمتر چکاپ های دوره‌ای که شامل حال تمام سنی میتونه بشه.
بله خانم دکتر، اونایی که حالا به دلیل اسیدی شدن خونشون فرمودید که در بیمارستان بستری میشن، میرن به آی سی یو و خب به هر حال مدتی چند روز طول میکشه تا دوباره خون بدنشون نرمال بشه، این گذروندن این دوره میتونه عوارضی هم براشون داشته باشه؟
ببینید اگر دیر مراجعه بکنن و چون یه سری معیارهایی داره،
بله.
اگر تو مرحله حاد و پیشرفته دیکه باشن، یعنی درصد اسیدیته خون خیلی بالا باشه، بله ممکنه به مغز آسیب بزنه و دوره بستری طولانی بشه و یا حتی یه سری عوارضی هم بعد از ترخیص برای بیمار داشته باشه. ولی در اکثر موارد چون علائم خیلی پرسر و صداست به این عوارض خیلی جدی نمیرسه.
خانم دکتر، اگر توی خونه ای مثلا 3 فرزند وجود داشته باشن، یکی از فرزندان مبتلا بشه به دیابت نوع 1، آیا ریسک بالا در 2 فرزند دیگه خانواده هم وجود داره؟ باید چک بشن اونها؟
توی این موارد دوقلویی خیلی مهمه. دوقلوهای تک تخمی،
بله.
که ممکن هستش که در قول دیگه هم این مسئله وجود داشته باشه، حتما باید چک بشه و بررسی بشه. توی خواهر برادرهای غیر دوقلو هم اگر حدود سنی هم هستن یا کوچیک‌تر هستن، با درصد خیلی کمتر ممکن هستش که بروز پیدا بکنه و چکاپ‌های دوره‌ای توصیه میشه، ولی در مورد دوقلویی جدی‌تر موضوع.
بسیار عالی. خب میخوام دکتر به لحاظ تغذیه چیه؟ بچه‌ها معمولا چون فرمودید که ممکن تو سنین پایین هم واقعا مبتلا بشن به این بیماری، خب شکلات و شیرینیجات و اینها خیلی دوست دارن، اینها باید از همون زمانی که حالا مشخص میشه که مبتلا به این بیماری هستن باید رژیم غذایی خاصی رو استفاده بکنن، یا اینکه مثلا اگر انسولین تزریق میکنن باید تا آخر عمرشون اینها این انسولین رو تزریق بکنن؟ به ما میگید که چیکار باید بکنن؟ بفرمایید.
ببینید متاسفانه یکی از چالش‌های خیلی مهم این نوع دیابت بحث تغذیه است. واقعا کنترل بچه‌ها حتی تو سنین نوجوانی بسیار کار سختیه.
بله.
ولی واقعیت این هستش که انسولین تا حدودی میتونه این قند رو تنظیم بکنه و اون حدود همون نیازهای طبیعی و روزمره است.
بله.
اگر وار بیشتری از شیرینیجات به خصوص قندهای ساده مثل همین مواردی که شما فرمودید، شکلات، شیرینی، نوشابه، اینها وارد بدن بشه، مقدار انسولین رو هرچقدر ما بالا ببریم جوابگو نیست و اینجوری ما مواجه میشیم با قندهای خیلی بالا که خب در نهایت بعد از 5 سال گذشت از دیابت تیپ 1 میتونه عوارض عادی دیابت مثل آسیب به چشم، کلیه، قلب و عروق، اعصاب محیطی خودش رو نشون بده. حتما باید زیر نظر یکی از متخصصین تغذیه باشن عزیزانی که مبتلا به این نوع میشن. متاسفانه تا الان تحقیقات نتونسته یه روش دائمی برای درمان دیابت تیپ 1 داشته باشه. بحث پیوند هست پیوند لوزالمعده، ولی اون هم شرایط خاصی داره و در سنین خاصی توصیه میشه و در حال حاضر درمان مادام العمر با انسولین توصیه میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر ایمانی، سپاسگزارم. آیا کتاب یا نسخه مکتوبی هم وجود داره؟ چون به هر حال این بیماری شاید بشه گفت که یکی از مهمترین بیماری هایی است که حتما باید والدین خیلی بهش حساس باشن، نسبت بهش اطلاعات کافی داشته باشن و با بروز کوچکترین علامتی حتما مراجعه بکنن به مرکز پزشکی و درمانی و حتما مراقب بچه هاشون باشن، چون اونطور که شما فرمودید و من متوجه شدم میتونه کمی حتی مثلا تعلل در رسوندن بچه ها به مرکز درمانی آسیب های جدی و خدای نکرده خطرناکی به بچه ها وارد بکنه. اینی که دوست داریم که شنونده ما بیشتر با این موضوع و با این بیماری آشنا بشن، میتونید کتابی معرفی بکنید یا منبع مکتوب که مطالعه بکنن و بیشتر با این بیماری آشنا بشن؟
ببینید کتاب ها زیاد هست، کتاب ها به هر حال یه سری کتاب های علمی هست که عامه استفاده نمیتونن بکنن، یعنی استفادهش سنگینه و برای پزشکان هست، ولی کتاب هایی که به صورت ساده تر نوشته شده و اطلاعات عمومی میده هم به صورت PDF در منابع الکترونیک هست و هم در بازار میتونن با مراجعه به کتاب فروشی های معتبر بخوان، بگن که کتابی در این زمینه میخوان، کتب زیاده، انتخاب کنن و مطالعه کنن. بسته به سطح علمی هر کسی این کتب فرق میکنه و یا اینکه مراکزی که در واقع مراکز درمان دیابت اطفال هست، بیمارستان اطفال مثل مرکز طبی اطفال تهران، مثل بیمارستان علی اصغر که در واقع اختصاص داره به گروه سنی کودک و نوجوان، جزوات دارن که تو همون جا هست و افراد میتونن مراجعه بکنن به صورت رایگان، اینها رو مطالعه بکنن و دانسته هاشون رو بالا ببرن.
بله خانم دکتر ایمانی، این کودکان حتی در مصرف قندها و شکرهای رژیمی هم باید دقت بکنن، یعنی محدود بکنن مصرفشون رو، یا اونها میتونه بدون آسیب باشه بهشون؟
ببینید محصولات رژیمی همشون بی خطر نیستن. محصولات فعلا، محصولاتی که از استویا که یه نوع فرآورده گیاهی هست، فعلا عوارضی ازش صحبت نشده، اینها در دسترس هست. هم به صورت محصولات حتی شیرینی هست، انواع آب نبات ها هست و هم به صورت قرص هایی که جای قند عمل میکنه و شیرین کننده است و حتی هم به صورت شکر.
بله.
فروشگاه هایی هستش در سطح شهرها که اینها رو به فروش میرسونن، ولی مصرف اینها نباید به حد و اندازه باشه و باید محدود و توسط
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما خانم دکتر مهناز ایمانی، فوق تخصص قدرت. خیلی ممنونم که امروز به ما کمک کردید، بسیار از شما آموختیم و یاد گرفتیم. انشاءالله که موفق و معید باشید خانم دکتر. خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
متشکرم. شنوندگان عزیز، از شما هم تشکر میکنم که تا اینجا شنونده و همراه ما بودید. انشاءالله که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اینجا تهران است،
پایتخت جمهوری اسلامی ایران.
تهران من، سربلندی، خیابان‌های این شهر مرور خاطرات استقامت توست. خیابان 17 شهریور. میدان شهدا.
و صدها کشته و مجروح، میدان ژاله را به میدان شهدا تبدیل.
میدان هفتتی. پانزده خرداد.
15 خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد. اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردن.
فرودگاه مهرآباد.
حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدند و به اتفاق تنشند از همراهان به باند فرودگاه مهرآباد رسیدند.
خیابان پیروزی. اینجا تهران است. تهران همیشه با اقتدار من. اینجا ایران است. ایران همیشه جاویدان من.
چمی دارد هر بیت از این شاهنامه دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم، فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.
سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
ای، ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره، راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای
های قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت